ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمعی از دو اندیشان دینی در بیانیه‌ای خواسته های جنبش سبز را تشریح کردند. ده ها استاد دانشگاه در نامه‌ای با آیت الله علی خامنه‌ای از حمله به دانشجویان انتقاد کردند. و سازمان مجاهدین انقلاب خشونت بی سابقه علیه معترضین را محکوم کرد. هشت بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، آنچه میشنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم، به اتفاق همکارانم از شما دعوت میکنم در 14 روز از فصل زمستان و 4 روز از سال نو میلادی 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. به روال معمول آغاز میکنیم مجله صبحگاهی رو با گزیده از آخرین خبرها. مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. جمعی از نواندیشان دینی مقیم خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای روایت خود از خواسته های جنبش سبز را تشریح کردند. عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، محسن کدیور، اکبر گنجی و عطاالله مهاجرانی امضا کنندگان این بیانیه هستند که در آن استعفای محمود احمدی نژاد، برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری تحت نظارت نهادهای بیطرف و لغو نظارت استصوابی به عنوان نخستین خواست جنبش سبز مطرح شده است. آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، آزادی کلیه رسانه ها، استقلال دانشگاه ها، استقلال قوه قضاییه و انتخابی کردن رئیس قوه قضاییه، نقد پذیر و پاسخگو کردن همه متصدیان ردی اول کشور و محدود کردن دوره تصدیانان از جمله دیگر خواستهای مطرح شده در این بیانیه است. امضا کنندگان این بیانیه در پایان آوردند که نپذیرفتن این خواستها و افزودن به سرکوب و ارعاب نه تنها ما را از بحران عبور نخواهد داد، بلکه ایران را در بحرانی عمیق‌تر فرو خواهد برد و تبعات سهمگینی از پی خواهد آورد که مسئولیتش با صاحب ولایت مطلقه است. حدود 90 تن از اساتید دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با انتشار نامه سرگشاده به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او خواستار صدور دستور برای خروج نیروهای غیر دانشگاهی از تمامی دانشگاه‌ها شدند. در ادامه همین مجله گزارش تکمیلی در مورد این خبر را با آگاهی شما خواهیم رساند. سازمان مجاهدین انقلاب از گروه‌های اصلاح طلب مخالف دولت روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای آنچرا اقدام اقتدارگرایان در کشتار و اعمال خشونت عریان و بی‌سابقه علیه مردم در روز عاشورا نامید را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که خواسته اصلی و محوری جنبش کنونی در ایران نفی استبداد، تضمین حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی مصرح در قانون اساسی است. مجاهدین انقلاب در بخش پایانی بیانیه خود این نظر را ابراز می‌کند که بر اساس شواهد و قرائن موجود، ستاد عملیات روانی اقتدارگرایان حاکم گروه‌هایی را برای جهت دادن به اعتراضات به سوی شعارهای انحرافی و نیز تشویق تظاهر کنندگان به درگیری‌های فیزیکی آماده کرده است. جبهه مشارکت از احزاب عمده اصلاح طلب ایران حمایت خود را از آخرین بیانیه میرحسین موسوی، یکی از سران مخالف دولت، اعلام کرد. آقای موسوی در آن بیانیه راهکارهایی را برای خروج کشور از بحران پیشنهاد کرده بود. در بیانیه جبهه مشارکت تاکید شده است که در صورتی که بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی به خوبی توسط مخاطبانش درک شود و به راه حل‌های حداقلی آن عمل شود، می تواند موجبات امید و بهروزی را برای کشور فراهم آورد. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جریان بررسی لایحه یک فوریتی هدفمند کردن یارانه‌ها ضمن اصلاح موارد درخواستی شورای نگهبان با خواست دولت برای استرداد این لایحه مخالفت کرد. لایحه یک فوریتی هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده شده بود. پیشتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در جریان بررسی اولیه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس تهدید کرده بود که در صورت عدم تأمین نظر دولت استرداد این لایحه را از مجلس درخواست خواهد کرد.
مهرداد میردامادی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ گزارشی داریم درباره تعطیل شدن سفارت‌های آمریکا و بریتانیا در یمن. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید پیام تظاهر کنندگان هوادار دولت را که خواستار برخورد با رهبران جنبش سبز بودند شنیده است. گزارشی دارین در این باره. 88 استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران از آیت الله خامنه ای خواستند به برخوردهای خشن و فراقانونی با دانشگاهیان خاتمه داده شود. در این باره هم گزارشی داریم. و در این مجله سری هم به مشهد خواهیم زد، جایی که به گفته منابع دانشجویی حمله لباس شخصی ها به دانشگاه آزادان شهر شمار زیادی مجروح و 210 بازداشتی در پی داشته است. اینها و بیشتر از جمله ادامه ارسال امواج پارازیت در ایران در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید، در پی بروز نشانه‌ای از حمله‌های تروریستی در یمن، دولت‌های آمریکا و بریتانیا روز گذشته سفارتخانه‌های خود را در صنعا تعطیل کردند. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
سفارت آمریکا در صنعا اعلام داشت که تهدیدی از سوی شبکه تروریستی القاعده دریافت کرده و آژانس‌های اطلاعاتی ایالات متحده نیز بر این باورند که این شبکه تروریستی حضور خود در کشور فقیر یمن را افزایش داده است. در لندن سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا نیز دلیل تعطیل سفارت این کشور در صنعا را مسائل امنیتی ذکر کرد، ولی از توضیح درباره ماهیت این تهدیدها خودداری ورزید. سفارتخانه‌های اسپانیا و هلند هم بر تدابیر امنیتی خود افزودند، ولی به فعالیت‌های روزانه ادامه می‌دهند. دولت یمن پیش از این اعلام کرده که بر تدابیر ایمنی و امنیتی در سواحل خود افزوده تا از نفوذ تروریست‌های اسلامی از سومالی جلوگیری کند. پرزیدنت اوباما اقدام یک جوان نیجریه‌ای به نام عمر فاروق عبدالمطلب برای انفجار یک هواپیمای مسافری آمریکا به هنگام پرواز از آمستردام به دیترویت در 25 دسامبر گذشته 4 دی ماه را به شبکه تروریستی القاعده نسبت داده است. آقای اوباما در پیام رادیویی هفتگی خود گفت:
We know that he traveled to Yemen, a country grappling with crushing poverty and deadly insurgencies.
ما می‌دانیم که عبدالمطلب به یمن سفر کرده بود، کشوری که در قلاب فقر خرد کننده و ستیزجویان مرگاور اسیر است. او توسط گروه القاعده در یمن آموزش دیده، به مواد منفجره مسلح شده و مأموریت یافته تا هواپیمای مسافری به مقصد آمریکا را منفجر کند. این نخستین بار نیست که تروریست‌های القاعده کشورهای غربی را مورد هدف قرار دادند. همچنان که رئیس جمهور آمریکا نیز گفته است، در سال‌های اخیر تروریست‌ها سازمان‌های وابسته به دولت یمن، هتل‌ها، رستوران‌ها و سفارتخانه‌های غربی را مورد حمله‌های تروریستی قرار دادند. از جمله در سال 2008 میلادی به سفارتخانه آمریکا در صنعا حمله بردند و یک آمریکایی را به قتل رساندند. از این رو رئیس جمهور آمریکا به تقویت همکاری با دولت یمن در آموزش و مجهز ساختن نیروهای آن کشور اولویت داده است.
And all those involved in the attempted act of terrorism on Christmas must know you too will be held to account.
آقای اوباما همچنین اخطار کرد تمام کسانی که در تلاش برای اقدام تروریستی روز کریسمس سهیمند باید بدانند که آنها نیز پاسخگو خواهند بود. شبکه تروریستی القاعده در توضیح اقدام خود برای منفجر کردن هواپیمای مسافری نورث وست اعلام داشته که این اقدام به تلافی پشتیبانی نظامی آمریکا از دولت یمن بوده که اخیراً به حمله‌های علیه القاعده دست زده است. جان برنن، معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز یکشنبه پس از اعلام تعطیلی سفارت آمریکا در صنعا گفت: تهدید علیه کشورهای باختری در یمن کاهش نخواهد یافت مگر آنکه دولت آن کشور در عملیات خود علیه القاعده بیشتر کوشا باشد. در واشنگتن مقام‌های رسمی می‌گویند که راه‌های گسترش همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی با دولت یمن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ایالات متحده و بریتانیا توافق کردند که هزینه‌های ایجاد یک نیروی پلیس ضد تروریستی در یمن را بپردازند. آمریکا پیش از این بر کمک‌های خود برای آموزش و اعطای تجهیزات نظامی و اطلاعاتی به یمن افسوده و ژنرال دیوید پتریوس، سرفرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا نیز گفته است که واشنگتن میزان کمک‌های 70 میلیونی خود به یمن را دو برابر خواهد کرد. دولت یمن که در شمال با شورشیان شیعه زیدی درگیر است، با مشکل جدایی طلبان در جنوب کشور نیز روبروست و بر این همه باید نفوذ رو به گسترش شبکه تروریستی القاعده را نیز در آن کشور اضافه کرد.
به ایران می رویم، جایی که رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است دستگاه قضایی پیام تظاهرات هواداران دولت را برای برخورد با معترضان در اسرع وقت شنیده است. بهروز کارونی گزارش می دهد.
رئیس قوه قضاییه راهپیمایی هواداران دولت در اعتراض به آنچه که آنها حرمت شکنی در روز عاشورا خواندند را میزانی برای ارزیابی مخالفان دانست و گفت مردم نشان دادند که مخالفین چه وزنی دارند. آیت الله صادق لاریجانی همچنین گفت شعارهای مردم توقع مردم از مسئولین نظام مخصوصا نسبت به قوه قضاییه را هم بیان می‌کرد و ما به تمام معنا این پیام‌ها را شنیدیم. ده ها هزار تظاهر کننده دولتی چهارشنبه گذشته به دعوت سازمان‌ها و رسانه‌های دولتی در میدان انقلاب تهران تجمع کردند و خواستار برخورد قاطع با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی به عنوان سران فتنه در ایران شدند. سخنران مراسم و تظاهر کنندگان در شعارهای خود به طور مشخص از رهبران مخالفان دولت به عنوان محارب نام بردند که بر اساس قانون مجازات اسلامی حکم آن اعدام است. رئیس قوه قضاییه در واکنش به این خواسته ها اطمینان داد که دستگاه قضایی در انجام وظایف خود هیچ کوتاهی نخواهد کرد و ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه در اسرع وقت با قاطعیت به مجازات حتاکان و مسببین این حرکات بپردازد. با این حال آیت الله لاریجانی افزود ما حکمی را عادلانه می‌دانیم که مطابق با موازین شرعی و قانونی باشد. به دنبال تظاهرات ده‌ها هزار نفر از مخالفان دولت در روز عاشورا که بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت، هواداران دولت معترضان را متهم کردند که اقدام پاره کردن قرآن و پارچه‌های عزاداری کردند. در پی این گونه اتهام‌ها و حملات شدید رسانه‌های هوادار دولت، ده‌ها نفر از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شدند. این در حالی است که پیش از آن و در تظاهرات روز عاشورا حدود 1000 نفر نیز بازداشت شده بودند. در این حال در تظاهرات روز عاشورا که با درگیری‌های شدید میان نیروهای لباس شخصی و پلیس با معترضان همراه بود، حداقل 8 نفر از جمله علی حبیبی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی کشته شدند. در تحولی دیگر، وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد روز یکشنبه اعلام کرد به نیروهای پلیس دستور داده شده است که از این پس هیچ گونه مدارایی با آشوبگران نکنند و اگر فردی جهت همکاری با اغتشاشگران در تجمعات ظاهر شود، به فوریت دستگیر خواهد شد. مصطفی محمد نجار در گفتگو با واحد مرکزی خبر تظاهر کنندگان مخالف دولت را معاند و اقدام کننده علیه امنیت کشور دانست و گفت آنها محارب هستند و تکلیف محارب هم کاملا روشن است. این سخنان وزیر کشور و نیز گفته‌های مشابه برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعتراض‌های گسترده فعالان و سازمان‌های حقوق بشری را به همراه داشته است.
بهروز کارونی گزارش میداد. گزارش را در مجله صبحگاهی پی میگیریم. 88 تن از استادان دانشکده فنی دانشگاه تهران در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله علی خامنه‌ای خواستار توقف خشونت‌ها نسبت به دانشیان شدند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم الهی روانشاد.
امضا کنندگان نامه بر این نکته تأکید دارند که به این نامه میباید از این منظر نگریسته شود که نیت آنها، نیت نویسندگان، چیزی به جز اصلاح امور مملکت و دین و دنیای مردم نیست. به گزارش سایت جرس، آنها در نامه خود نوشتند که حمله های شبانه به خوابگاه، مأمن، مأوا و محل زندگی دانشجوی بیپناه و یورش روزانه به آنان در صحن دانشگاه، محل تحصیل و پژوهش، نه نشان قدرت و صلابت نظام است و نه ضرب و شتم و زندان دست جمعی آنان زیبنده اسلامیت و جمهوریت نظام. اساتید دانشکده فنی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می نویسند که به او رجوع کردند، چرا که متاسفانه در مجموع مسئولین دولتی و قوای دیگر توان و پتانسیل لازم برای حل ریشه مشکلات حاضر را نمی بینند. آنها با اشاره به برگزاری سالگرد 16 آذر ماه همه ساله پس از انقلاب و آن هم بی هر تنشی می پرسند امسال چه کسانی و از چه ترسیدند که چنین بر پیکر دانشگاه تاخت و تاس کردند. در ادامه این نامه آمده است که در روز 16 و 17 آذر ماه امسال چند هزار نفر که برخی از آنها مسلح به سلاح‌های سرد، اسپری گاز فلفل و گاز اشک‌آور بودند، به داخل دانشگاه وارد شده و طی 2 روز متوالی دانشگاه را که محیط علم و اندیشه است، به صحنه اغتشاشات و نمایش‌های خود تبدیل نمودند. اشاره اساتید دانشکده فنی دانشگاه تهران به برخوردهای شدیدی است که روز 16 آذر با هزاران دانشجوی تظاهر کننده در دانشگاه تهران صورت گرفت و بسیاری از آنها دستگیر شدند. به گفته مقامات جمهوری اسلامی شمار دستگیر شدگان بیش از 200 تن بود. پاره شدن تصویر آیت الله خمینی در روز دانشجو از سوی حکومت به مخالفان نسبت داده شد و مخالفان نیز با رد این اتهام پاره شدن تصویر و نمایش این صحنه را از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی مشکوک توجیه کردند. در ادامه نامه سرگشاده اساتید دانشکده فنی دانشگاه تهران به رهبر جمهوری اسلامی آمده است: هنوز برای ما باور این امر بسیار سخت است که در نظام جمهوری اسلامی ممکن است عده‌ای با تجهیزات فراوان و با هماهنگی به داخل دانشگاه لشکر کشی کنند و دو روز متوالی به ضرب و شتم دانشجویان، فرزندان پاک این آب و خاک، تخریب اموال عمومی و توهین به اساتید بپردازند و مهد مهندسی کشور را بی حرمت کنند. آنها می نویسند همه اینها به بهانه پاسداری از اسلام و ولایت انجام می گیرد و متاسفانه هیچ فرد و نهادی مسئولیت آن را نمی پذیرد. و در پایان امضا کنندگان نامه علاج درد را در این می‌بینند که تمامی مقامات و کارگزاران نظام همه اعضای ملت را جدا از گرایشات سیاسی در عمل به عنوان اعضای یک پیکره ببینند و صدای همه آنان را بشنوند.
همکارم الهه روانشاد گزارش میداد از نامه اساتید دانشکده فنی دانشگاه تهران. اما سری بزنیم به دانشگاهی دیگر، دانشگاه آزاد در شهر مشهد، که دو روز پیش هم هدف حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت و به مجروح شدن و همینطور بازداشت 210 دانشجو منجر شد. مرتضی سمیاری، یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی درباره این بازداشت‌های گسترده چنین می‌گوید:
متاسفانه به جز ضرب و جرح، دستگیری و بازداشت‌های گسترده در درون دانشگاه هیچ پیام دیگه‌ای وجود نداره. خیلی هم دردآوره وقتی که آدم می‌خواد صحبت بکنه در مورد دانشگاه، اولین چیزی که میشه در موردش حرف زد همین بحث بازداشت‌های گسترده است که متاسفانه حالا این میل بازداشت‌ها به ضرب و شتم شدید دانشجوها متصل شده. حوادثی که تو دانشگاه مشهد روی داد متاسفانه در همون مرحله قرار داره. ما قبلا شاهد این بودیم که در حادثه‌ای مثل کوی دانشگاه به دانشگاه حمله می‌کردن، در خوابگاه به شدت با دانشجوها برخورد میکردن، اما اینکه به هر ترتیب انصاف به خودش این اجازه رو بده که وارد دانشگاه بشه و با چاقو به جان دانشجو بیفته، من فقط در قطعه زنجیره این مدل رو دیده بودم. یعنی اینکه این مدلی که سر اتفاقی سر محمود فرو حروف داد این بار هم برای دانشجوها تکرار شده بود. این حادثه بسیار تلخه و این حوادث نشون میده که میل به رادیکالیسم در درون کشور ما به شدت بالا رفته و یک جریانی به دنبال این هستش که هر چه تا اونجایی که در توان داره دانشگاه رو به سمتی بکشه که آشوب ها در درون کشور گسترده شه، بشه ثبات در درون کشور از بین بره و در کنار این عدم ثبات در درون کشور بتواند این تبات شرایط استقرار خودش رو در درون کشور تحمیل بکنه.
حمله که به دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد شده، از طرف کی دقیقاً این حمله و این ضرب و شتم صورت گرفته و حال دانشجویان زخمی چگونه است؟
من مدیر مسئول روزنامه خراسان رو دعوت می‌کنم که به بیمارستان مشهد می‌کنم، اگه اشتباه نکنم بیمارستان سجاد در درون مشهد، دعوتشون میکنم که به اونجا برن و با مجروحین این حادثه دیدار بکنن. من فکر میکنم برای یک روزنامه اصلاح طلب مثل روزنامه خراسان اینجای تعجب داره این سناریو بنویسی، هرچند روش فشارها در حال حاضر خیلی زیاده در رابطه با این که به هر ترتیب این اتفاق توسط چه کسی صورت گرفته. متاسفانه این همون ناقصه نانوشته ای است که تا مدت‌های طولانی بعد از انقلاب در درون ایران وجود داره و اون نیروی مبهم و غیر قابل شناسایی لباس شخصی است که بعد نواقع به نام انصار حزب الله میشناسنش، بعد موقع به جریان هوادار دولت تعلق میگیره. این جریان کاملا سایه است، از راندهای دولتی در حال حاضر داره استفاده میکنه، از امکانات داره استفاده میکنه، اینقدر توانایی و نیرو داره که بتواند درون دانشگاه بیاد و مدیریت دانشگاه و وزارت علوم که مسئول حفظ امنیت جان دانشگاه قانوناً بر عهده است نمیتونه در مقابل این نیرو از خودش عقل نشون بده. و به نوعی میتونم بگم که تا به این دسته 30 سال بعد از انقلاب مدیران سیاسی در درون کشور ما در مقابل این جریان خود باخته بودند.
در مورد دانشجویان فعالی که از دفتر تحکیم وحدت بازداشت شدند، مهدی عربشاهی، بهاره هدایت، میلاد اسدی و دانشجویانی که در خطر بازداشت هستند، میخواستم ازتون بپرسم.
در مورد آقای اسدی بعد از دو هفته خوشبختانه اجازه ملاقات با خانواده به ایشون داده شده. ایشون در بند امنیتی 209 در حال حاضر نگهداری میشه. اتهام ایشون اقدام علیه امنیت ملی است که به نظر من یک اتهام مبهم و کلی است. در مورد خانم هدایت و آقای عرفشی که بعد از حوادث عاشورا در تهران بازداشت شدن، بحث کلی بوده که وقتی که با دوست بر خانواده ایشون مراجعه کردن به زندان اوین، به ایشون گفتن که تا 30 روز اصلا به دنبال این نباشید که ایشون رو ببینید که حتی در کجا قرار داره، فقط بدونید که در زندان اوین هستن.
گفتگو با مرتضی سمیاری رو میشنیدید، یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، و گوش بسپاریم به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان رادیو فردا.
میخواستم به اونایی که اسم آیت‌الله سانه یا از لیست مراجع حذف کردن بگم کسی برای حرف شما ترم خورد نمیکنه. ما جنبش سبز که جنبش مردمیه، دو تا رهبر داریم، یه رهبر سیاسی یه رهبر دینی. رهبر سیاسی ما جناب آقای موسوی هن، رهبر دینی ما هم آیت‌الله سانه. البته آیت‌الله منتظری تا ابد تو قلبهای ما زنده خواهند بود، روحشون شاد.
خواستم بگم شما که اینقدر ادعای آزادی بیانتون میشه و این همه دم از آزادی میزنین اون طرف مرز و از ایران آرام ما خبر ندارین، بهتره که نظرات مخالف کسایی که زنگ میزنن رو به همون نسبت پخش کنین تا شعارتون در حد عمل ثابت میشه. و در ضمن میخواستم بگم که شما این همه شلوغ میکنید اون طرف مرز، وگرنه ما این همه تو کشور خبری از این شلوغ کاری ها نیست.
آقای رادان و آقای اسماعیل مقدم و دیگر فرماندهان و سردمداران نظام جمهوری اسلامی، آیا به یاد دارید که رژیم پهلوی برای نجات خود نصیری ها و ولی آنها و حجب ها را قربانی خودش کرد؟ پس شما ها سعی کنید به دامان ملت قرمان خود برگردید تا فدایی دیکتاتوری آقای خامنه ای و ادهی که فقط دنگ سینه آزادهای خود را به سینه می زنن نشوید. نصیحت پدرانه پدر دلسوز و وطن برست.
برادران نیروی انتظامی، سپاهی، بسیجی، بابا یه نگاه به دور و بر خودتون بیاندازید. این مردمی که به خاک خون میکشید به خدا نه کافرن نه بیگانه، اینها همه هموطنن. فردا این آقایون یه خورده هوا پس بشه میذارن و میرن، شما میمانید و مردم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
موضوع انتشار امواج پارازیت در ایران مثل اینکه تمومی نداره و ظاهراً یک بار دیگه در دستور کار کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم آرش حسن نیا.
سه ماه پس از آنکه وزارت بهداشت ایران با تایید زیانبار بودن امواج پارازیت اعلام کرد که موضوع پارازیت‌ها را به صورت جدی پیگیری می‌کند، همچنان امواج پارازیت در ایران از سوی مراجع نامشخص منتشر می‌شود. مرضیه وحید دستگردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این باره به ایلنا گفته بود که این وزارتخانه با وزارت ارتباطات جلسات پیوسته‌ای را برای بررسی همه جانبه موضوع پارازیت‌ها برگزار می‌کند تا موضوع پارازیت‌ها و آثار مخرب آن بر سلامت افراد جامعه مشخص شود. از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از ماها قبل با انتقاد از انتشار این امواج زیانبار برای سلامتی مردم پیگیری هایی را در دستور کار دارند که تاکنون نتیجه مشخصی از این جلسات و پیگیری ها منتشر نشده است. انوشیروان محسنی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه درباره آخرین وضعیت بررسی پارازیت‌ها گفته است که این امواج اثرات منفی بر جسم و روان افراد دارند و این از نظر علمی و تحقیقات انجام شده نیز مورد تایید است. او در این حال خبر داده که در آخرین جلسه‌ای که با مسئولان مخابرات داشتند، این شرکت درباره پخش و انتشار امواج پارازیت از خود سلب مسئولیت کرده است. انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا افسوده که بحث رسیدگی به پارازیت ها از ابتدای ماه محرم و پس از موضع‌گیری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مطرح شدن بحث های دیگر در جامعه به صورت جدی به آن پرداخته نشده است. این عضو کمیسیون بهداشت مجلس بدون نام آوردن از نهاد یا جایی خاص گفته است که نام برخی ارگان‌ها به عنوان دستگاه‌های دیگری که انتشار پارازیت‌ها را بر عهده دارند مطرح شده، اما با ایجاد شدن بحث‌های دیگر در مجلس بررسی مجدد انتشار پارازیت‌ها به تأخیر افتاده است. این نماینده مجلس تأکید کرده که نتایج بررسی‌ها نشان داده که امواج پارازیت بر سیستم مغز، اعصاب، شنوایی و نحوه برخورد و رفتار افراد اثر مخرب دارد. گفته می شود که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر بحث بر سر انتشار امواج پارازیت در ایران را در دستور کار قرار داده است. انتشار پارازیت‌های ماهواره‌ای در ماه‌های اخیر و پس از بالا گرفتن اعتراضات مردمی در ایران به شدت افزایش یافته و در هفته‌های اخیر و پس از اتفاقات شب‌ها و روزهای محرم به اوج خود رسیده است، به طوری که برنامه‌های تعدادی از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی خبری فارسی زبان به کلی در ایران قابل شنیدن و دیدن نیست. در حالی انتشار امواج پارازیت در ایران در هفته‌های اخیر به اوج خود رسیده که چندی پیش مقام‌های رسمی دولتی در ایران از جمله منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران و محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ایران در واکنش به قطع برنامه‌های شبکه عربی زبان العالم در ماهواره‌های عربی نایل صد و عرب صد، قطع برنامه‌های این شبکه را نشانه انتقادناپذیری کشورهای عربی و مصداق سانسور خوانده و آن را عملی غیرقانونی و نادرست دانسته بودند که از نگاه آنها قابل پیگیری بود.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
do they fund
all Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com و آخرین فیلتر شکن ما mizezard.com. تکرار میکنم mizezard.com. 8:26 دقیقه بامداد در ایران. نگاهی میاندازیم به روزنامه های امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه همشهری از دستور وزیر کشور به نیروهای انتظامی برای برخورد و بازداشت مردم معترض خبر داده و به نقل از وی نوشته: به نیروهای پلیس دستور دادیم از این به بعد هیچ گونه مدارایی با آشوبگران نکنند و اگر فردی جهت همکاری با اغتشاشگران در تجمعات ظاهر شود به فوریت دستگیر خواهد شد. به نوشته این روزنامه، سرتیپ پاسدار محمد نجار همچنین با این ادعا که اغتشاشگران با تمام عواملشان زیر علم انگلیس و آمریکا و صهیونیست جمع شدند گفته: تکلیف بر ما روشن است و وزارت کشور و مقامات امنیتی با رصد هوشیارانه اوضاع با قاطعیت با هر گونه اغتشاش برخورد خواهد کرد. وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد با تاکید بر اینکه امروز دیگر صحنه کاملا روشن است و اینها از خیشتنداری و نجابت و رأفت نظام استفاده کردند گفته: البته نظام هم مقداری به اینها فرصت داد تا اینکه هم کاملا دستشان رو شود و هم اتمام حجتی برای اینها باشد. روزنامه تهران امروز با اشاره به ارائه گزارش تفریق بودجه سال 87 از سوی دیوان محاسبات به مجلس خبر داده که بر اساس این گزارش تخلفات دولت نسبت به سال 86 افزایش یافته است. به نوشته این روزنامه، مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره گزارش تفریق بودجه سال 87 به این روزنامه گفته: گزارش تفریق بودجه سال 87 که از سوی دیوان محاسبات برای نمایندگان این کمیسیون تشریح شده، حاکی از افزایش محسوس انحرافات مالی دستگاه‌های دولتی در سال گذشته است. به گفته جواد زمانی، مقرر شده از هفته آینده برای شفاف‌سازی موضوعات وزرای مربوطه و مسئولان دیوان محاسبات در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس حاضر شوند. روزنامه اعتماد جزئیات بیشتری از حمله حامیان دولت به مسجد قبا و خانه آیت الله علی محمد دستغیب، مرجع تقلید و عضو منتقد مجلس خبرگان را به نقل از احمد رضا دستغیب، نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است. این نماینده مجلس در خصوص اتفاقات شنبه گذشته گفته است: در روزهای اخیر عده‌ای به مسجد قبا که از پایگاه‌های مبارزاتی مردم در زمان رژیم سابق بوده حمله کرده، شیشه های مسجد را شکستند و بی حرمتی روا داشتند و عده‌ای هم به منزل آیت الله سید علی محمد دستغیب حمله کرده و موجبات بی حرمتی به بیت ایشان را فراهم کردند و متاسفانه شورای تأمین استان حکم داده است مسجد قبا تخلیه شده و در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد. احمد رضا دستغیب همچنین تاکید کرده که از سفر آیت الله دستغیب، نماینده مجلس خبرگان به شیراز، هم ممانعت شده و وی را به اجبار از هواپیما پیاده کرده و مانع از رفتن وی به شیراز شدند. روزنامه خراسان به نقل از دادستان مشهد از بازداشت گسترده 61 تن از دانشجویان دانشگاه آزاد این شهر خبر داده است. به نوشته این روزنامه، محمود ذوقی همچنین حمله نیروهای لباس شخصی به دانشجویان در داخل دانشگاه آزاد واحد مشهد را تایید کرده و گفته ورود افراد غیر دانشجو به دانشگاه را محکوم می‌کنیم و چنانچه کسی علیه این افراد اعلام دعوا کند رسیدگی خواهد کرد.
به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. از ساعت 9 بامداد با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. روزی خوش برایتان آرزو می‌کنم.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
نشستن ها خاموشی ها با تو اکنون چه فراموشی ها چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم خوش بیران نشستن ها خاموشی ها با تو اکتون چه فراموشی ها چه کسی میخواهد من تو ما نشویم چه کسی میخواهد من تو ما نشویم خانش میان با من اگر مانشم من تنهایم تو اگر مانشم بی خویشتنی
صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. امروز 14 دی ماهه و اگر در گوشه‌ای از این دنیا زندگی می‌کنید که الان نمیشه بهتون صبح بخیر گفت، آرزو می‌کنم که وقتتون هر چه که هست بخیر باشه. در بخش موسیقی رادیو فردا برای امروز مثل هر روز گلچینی از بهترین آهنگ‌ها انتخاب کردیم که امیدوارم اونها رو بپسندید. در این لحظه میریم سراغ گروه زدبازی با ترانه کوچه.
کبوتره میخونه اون که روی بوم خونه نشسته روبرومه، بچه های کوچه با توپ پلاستیکیشون میان بیرون دونه دونه. مامان مشغول آشپزی حرف نداره باش کسی، روش ناراحت نشسته دستش دست مکاغذی و بابا سر کاره، بابا فکر ماه، بابا بهرمانه، آره بابا بهرمانه. آسمون آبیه جای اون خالیه که باشه و ببینه انقدر حالمون عالیه، خیابونا شلوغ و هر جا آب جوب جاریه، اینجا خوب جاییه، آره خوب جاییه. درخت و سر بلند کاج و سر و سر دو غر و مرد و زمی خندن و میزنن با هم هفت بلند، مرد و من بی درد و غم با هم من میگن خوشم دیدم خودم، که هدف هرکی اینه که سبش علف هرسی. هیچ جا نمیخوام، هیچ جا نمیخوام، هیچ جا نمیخوام باشم جز اون. کوچه خیلی خوبه، خونه خیلی دوره، کبوتره میخونه اون که روی بومه خونه نشست رو به رومه، بچه ها تو کوچه با توپ پلاستیکیشون میان بیرون دونه دونه. ماما دم پنجره دستش صرفشه، کمکش میکنم نمیذارم یه وقت خستشه، بابا سر کاره، بابا فکر ماه، بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه. عب نیست بالا ما تا سفید بشه شهر ما، باز دوتا بال ما میریم با هم بالا، میگه کوچولو به بابایی که بخون برام دالایی، نگران نمیشم میدونم فردا با مایی. شب آروم با خنده خوابیدن، صبح آسون سر کار میرن، حرف تو حرف نمیره، دست تو دست دیگه هرکی هر جا میره. آسمونی سالوده سفید مثل فالوده، لابد اون بالا یکی فکر ما بوده، هیچ جا نمیخوام باشم جز اونجا. زنگ مدرسه میخوره دوباره قبلسه، وقتشه برم خونه، کوره پشت بند صف، کوچه ها رو را میرم، اینجا همه خوبن، صبح تا شب یه مشت دادن، میموندم خونم، در و توری پنجره باز، هر روز میاد خبر شاد، میزنیم هنجر داد، این روزا رو نبر باد. ما هم همه با همین، اینجا همه راحتیم، تو سرزمین مادرین، اینجا تو ایران زمین.
بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه.
get scratching, scratching.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
Como puede ser verdad
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، برای سالم ماندن رعایت هزاران نکته باریک تر از من اما آسان ضروری است. یکی از آنها انتخاب درجه حرارت طبخ انواع غذاهاست. حالا هرچند هم که به گوشتان ادعای عجیبی بیاید، اما این یک حقیقت مسلم است. بگذارید یک مثال و مقایسه ساده انجام دهیم. مثال از ما، داوری با شما. اگر تخم مرغ را روی شعله و حرارت بسیار ضعیف آب پز کنید، مدت‌ها طول می‌کشد که آب به نقطه جوش برسد و در نتیجه تخم مرغ دقایقی طولانی در حرارتی بالای 20 درجه اما نرسیده به 100 درجه درجه جوش، مثلا در حرارتی 40، 50 و یا 60 درجه می‌ماند. حالا چه فرقی است میان این و گذاردن تخم مرغ در آفتاب سوزان پشت پنجره؟ در مورد آب پز کردن گوشت هم، اول باید آبی که گوشت در آن قرار دارد با حرارت بالا به نقطه جوش رساند و پس از دقایقی جوش خوردن حرارت را ملایم کرد. پاره ای از ناراحتی های گوارشی را می توان با نگاهی کنجکاوانه به مسائلی ساده تر از آنچه که تصور می کنید حل کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
برو کن کرزاری هنوز، اخ برو کن کرزاری هنوز، پیری و شاهد پرست اینا خوش است، پیری و شاهد پرست اینا خوش است، خسروها تا که پریشانی هنوز، خسروها تا که پریشانی هنوز، جان ز تن بردی و در جانی هنوز، دردها دادی و درمانی هنوز، جان ز تن بردی و در جانی هنوز، دردها دادی و درمانی هنوز، ملک دین کردی خراب استی ناز، ملک دین کردی خراب استی ناز، من در این ویران سلطانی هنوز، من در این ویران سلطانی هنوز، جان ز تن بردی و در جانی هنوز، دردها دادی و درمانی هنوز.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هم معترضان و هم مقامات دولتی در ایران نگران افزایش خشونت ها هستند. برای مهار کردن خشونت و کاهش خونریزی چه میتوان کرد؟ و در اینجا پاسخ های شما.
به نظر من تنها راهش احترام به قانون است. احترام به قانون از دو طرف، یعنی هم طرف داره دولت و هم مخالفین دولت، باید به قانون احترام بذارن.
شخص خامنه‌ای با تکیه بر تسلیحاتی که از خزانه همین مردم هزینه کرده و در پشت سرکوبگران سرتاپا مسلح مردم ما رو با دست خالی به مبارزه می طلبد، دیگر جای 20 سالی باقی می ماند.
آقایونی که تو رأس قرار گرفتن باید از یه سری خواستهای خودشون بزنن و به مردم پوان بدن.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم پایزم قصه برگم، شاهه موندم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست، قلب آرومم، ای قلب آرومم، دیدی آیا چطور تنهات گذاشتم، ای عاشق خسته، ای دل من جون سفاه اجمال. حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم باید پایزم قصه برگم روی شاخه بودم انگار دیگه حسی تو دلم نیست دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست.
قصه برگ رو شنیدید، ترانه ای از رضا عبدی. تا پخش خبرهای این ساعت چند دقیقه بیشتر نمونده که در این فرصت براتون آهنگ من زمینم رو پخش میکنیم از جولیت.